بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع مظلومیت اهل بیت علیهم السلام. 20 بهمن ماه 1396 تهران، مسجد امیرالمومنین علیه السلام.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران گرامی و عزیزم، از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت صدیقه کبری حضرت زهرا سلام الله علیها رو. محضر شما بزرگواران، و امیدوارم که دست پر از این ایام بیرون بریم. اون چی که خود اهل بیت بهتر از خود ما میدونن چی لازم داریم، همون رو به ما هبه کنن، هدیه کنن. طبعا ما لیاقتش رو نداریم، اگر هم هدیه صورت بگیره، اگر هم کمکی کنن، فضل نعمت اضافه تر از آن چیزی که ما لیاقتش رو داریم. بررسی تاریخ صدر اسلام همیشه از ابتدا محل مناقشه بوده، و مناقشه‌ای که اگر درست حل نشه یک ابدیتی رو جدا بر ما رقم میزنه. یعنی بالاخره باید تکلیفمون روشن بشه دیگه. یکی از این بزرگواران، یکی از این اشخاص، حضرت زهرا سلام الله علیها است که من بارها عرض کردم، صحبت کردم، پیرامونیشون خیلی سخته، چون شأن ایشون پوشیده است. یعنی ایشون پیامبر نیست که بگه آخه بشه پیغمبره دیگه. ایشون امام هم نیست و بگه ایشون امامه. یعنی ما امامت رو میفهمیم یعنی چی، پیامبری رو میفهمیم یعنی چی، اما جایگاه و مقام حضرت زهرا نمیدونیم درست چیه. پیامبر نیست، اما بزرگان میگن اگر مرد بود خود پیامبر بود. یعنی چی؟ چون بالاخره پیامبری ایجاب میکنه اون مردم به اون فرد رجوع میکنن، ایجاب میکنه اون فرد مرد باشه. مثل امامت ایجاب میکنه مرد باشه، بخاطر محل رجوع مردمه. فقط مثل الامام که مثل الکعبه، مثل امام مثل مثل کعبه است، مردم بهش رجوع میکنن، نمیتونه زن باشه. امام خمینی در وسواس زهرا ایشون عبارت عجیبی داره، ایشون اگر مرد میبود پیغمبر میشد. امام نیست، اما ائمه ایشون رو حجت بر خودشون میدونن، حجت بر حجج الله. خیلی عجیبه. امام نیست، اما امام معصوم، طاووس اهل جنت، فهمو تاسعهم افضلهم، فهمون نهمی از فرزندان حسین فضیلت داره بر بقیه. خیلی عجیبه این عبارت. امام زمان میفهمه الگوی من حضرت زهراست. این عبارت عبارتوی سنگینی ها، ما خیلی ساده داریم اکنش میزنیم. امام معصوم داره میفرماد من از ایشون الگو میگیرم. امام خودش الگوی همه است. اصلا در مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها همین بس که هیچ کی نشناخیشونو. یک نور الهی بر این زمین ظلمتوار دمید، یک چند سالی، 18 سالی، و تمام شده رفت. در روایات داریم، در آیات قرآن داریم، اشاره به حضرت در آیات قرآن هست. نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. یعنی از زهرا این از پیامبر پرسن آقا خلقت شما، این اکوی اینو بی زحمت بگید، من مدعی که نمی‌کنم که دارم سخنرانی می‌کنم. از پیامبر پرسیدن خلقت شما چطور بوده، حضرت فرمود که خدا کلمه گفت نور را آفرید، و کلمه گفت روح را آفرید، و آن دو را ممزوج کرد، و مرا آفرید، و نور مرا دو شقه کرد، و از آن عرش را آفرید، و نور علی را دو شقه کرد. یعنی به واسطه ممزوج شدن روح و نور پنج تن بدون آفریده شدن. اینا قبل از خلقت ملائکه و همه کون و مکان و هستی و ستاره ها و کهکشان ها، قبل همه اینا هست، قبل از خلقت ما هست. نور من، از نور من عرش را آفرید، از نور علی ملائکه را آفرید، از نور فاطمه آسمان ها و زمین را آفرید. برای همین در یهودیت به شدت دنبال یک مفهومی هم تحت عنوان ظهر، زهره یعنی نورانی شدن، نه اون ظاهر با زی دستدار، نه ها به زی ری می نویسه، که در عربی این واژه چیه؟ زهرا. یعنی اینا تو پیشگویاشون داشتن هم چیزو. از نور امام حسن مجتبی این خلقت زمینی حاصل میشه و از نور ابا عبدالله بهشت و نعماتش. این روایت رو بذاری فلسه کاملا منطقیه. در آیه نور، سوره نور قرآن که خودش نوره، میشه نورون علا نورون علا نور، این باشه که الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات یعنی کفاتمه فی ها مصباح المصباح فی زجاجه. فرمودید دوتا مصباح هم یعنی حسن و حسین. از زجاجه، آخه شما چه میفهمید چیه؟ که انها و کوکب دری، اون تک ستاره درخشنده نورانیه. گفتن این یعنی از زهرا. یوقد من شجره مبارکه، از کجا، از کدوم نسل؟ از شجره مبارکه. شجره مبارکه این حضرت ابراهیم، از نسل ابراهیم به لحاظ فیزیکی، از نسل ابراهیمه. و برای اینکه بهتر جایگاهشون درک بشه، من مجبورم کوتاه یه خورده از اوضاع اون موقع بگم و براتون حالا جالب خواهد بود، اینا رو شاید جای دیگه نشنیده باشید. اول باید بفهمی زن تو اون موقع یعنی چی. زن تو اون موقع یعنی این ریکوردر، زن تو اون موقع یعنی این لپتاپ، زن تو اون موقع یعنی این، زن تو اون موقع یعنی این میز، یعنی دقیقاً یک کالا. هیچ چیز دیگه تصور نکنید. اگر جز این تصور بکنید اشتباه کرد. اینقدر راحت زن میگرفتن، به همون سادگی تو میری یه گوشه موبایل میخری. اینقدر راحت زن طلاق میدادن، به همون سادگی تو یه گوشه موبایل تو میندازی دور، گوشه دیگه میگیری. 70-80% کارکرد جنسی داشت فقط زن. آقا گوشی گرفتم باشه عکس بگیرم. آقا چرا این گوشی گرونو خریدی؟ آخه من زیاد عکس میگیرم با گوشیم. یعنی چه کار کردی بیشتر برای شما مه؟ عکس گرفتنش. حالا به 20% زنگم میزنم. همین چی شد؟ فلزو اصلا به ولود بودن توجه نمی کردن. که مادر بچه همون میخواد بشه. میگفتن بابا تو رفتی این زن رو گرفتی میخواد مادر بچه هات بشه. خب بچه ها میدم یکی دیگه بزرگ کنه. یعنی نگاهی مثل دستگاه جوجه کشی هست. تخم مرغ میزنن توش جوجه در میاد. عین همین نگاه میکردن. میگفتن این رحم محل رشد چیه؟ بچه ماست. بچه هم که به دنیا آمد بخاطر همین با از کنیزان بچه دار میشدن. اما خودمون تربیتش میکنیم، میگیریم از اون. متوجه شدید؟ این زنه. مردای عرب هم به خاطر اینکه زیاد میجنگیدن، کلا مردم جنگاوری بودن، میشه تقیبه توقع میخورد دست به یقه میشدن، دعواگر بودن به قولی خود. اوس و خزرج 40 سال سر یه شتر با هم جنگیدن. بعضی چیزا خویه دیگه ها. بعضی از مردم، برخی از قومیت ها هست واسه خورده آروم ترن، بعضی خورده جوشی ترن. شما افغانستانی هم خورده جوشید، دعوا میشه ول نمیکنید دیگه، خبر دارم. اما نه مثل اونا دیگه 40 سال سره مثلا دیگه. می جنگیدن به خاطر تعداد مردا از زنا کمتر بود، زیاد کشته میدادن مردا تو جنگ ها. این باعث میشه چی بشه؟ مردا از زنا کمتر باشن. یعنی کالا نگاه میکردن. فلزا اضافه تولید زن رو چیکار میکردن؟ همون اول قبرش میکردن. مثل میگه آمریکا اضافه تولید گندمش میریزه تو دریا که قیمت گندم چیه؟ بالا نگه داره. اینه کالا. اصلا جزئی نبینید و اگه دچار اشتباه میشه. و زن گرفتن اصلا مثل زن گرفتن های زمان ما نیست. بریم تحقیق کنیم، یه مدت با طرف صحبت بکنیم. داشت را میرفت تو خیابون، پسره رو دید، گفت تو چه شبرود قشنگه، خواهرم داری؟ همین جوری داشت رد میشد یه دختر پسر، گفت چه نسبتی باید داره؟ گفت خواهرم. گفت من اینو میخوام. این که آقا داداش این ماشین فروشیه، همین اصلا جزئی تصور نکنید. آرام اهل بیت اومدن فرهنگو تغییر دادن. آرام اهل بیت فرمودن بابا زنی بگیرید که ولود باشه. یعنی چی؟ یعنی مادر بچه‌تون هم باشه، فقط کارکرد جنسی برای شما نداشته باشه. اصلا مثلا بابا قبل پیامبر، قبل از آمدن پیامبر، ما مردانی داشتی در بین اعراب 300 تا زن داشتن، تاریخ نقل کرده 300 تا. مثل بعضی هستن مثلا گوشی بازن، انواع اقسام گوشی دارن، اون هم دو چرخه دارن، کلکسیونرن، این هم این کاره بوده. برای که متوجه بشید چی بود، پیامبر اومد اینا رو محدود کرد، دو تا 4 تا بسته. شاکی بودن، چه شعنی بزن داد تو اون جامعه که زن زنده به گور میشه. اصلا تو تاریخ شما نگاه میکنی زنها رو اصلا نقل نمیکنه تو تاریخ این چی شدن دخترای طرف. اگه از یه عربی میپرسی چند تا بچه داری، میگه 5 تا. بعد بررسی میکرد میدید 12 تا بچه داره. میگه این هفته چیه؟ میگه هفته دیگه دخترم. تو گفتی چند تا بچه داری؟ بچه یعنی پسر. پسر اگر یک نفر نمیداشت سر پایین بود. هنوز که هنوز بعد 1400 سال چیه؟ هست، مونده نیستش آقا، هست. حالا در بین عرب پررنگ تر بود، در بین اقوام دیگه هم بوده. در بین اقوام ایرانی خودمون غیر عربش هم داریم. الانش به طرف میگی چند تا بچه داری، میگه 3 تا، میگه 3 تا پسر داره غیر عرب. من خودم همه جای شهر ایران چرخیدم رفتم دیگه. یه همچین کار کردید زن داشت، هنوز مونده تو برخی از اقوام مونده، کار کرده مالی داشت بعضن برای خانواده. اون 20-30% کار کرده دیگه چی بود؟ هیچی، پیوندهای اجتماعی. آقا شما مثلا جای شما خالی، ما صبح رفتیم کله پاچه بخوریم، بعد یه نفر اومده بود کله پاچه بگیره، برگشت گفتش که اون نونوای سنگکی بغل چی بود؟ شلوغ بود. برگشت گفتش که چی نونم میخوای؟ گفت بذار من برم بگیرم. گفت چرا؟ این شاگرد کله پاچه ایرا. گفت ما با هم دیگه بدبستون داریم، من تو صف وای نمیستم. هم اصلا رفت دوتا نون برگشت، صف اونجا شلوغ بودا. بالاخره همساین دیگه، این مشتری چیه؟ دائمشه. حالا اینم میاد از اون کله پاچه میرونم ارزونتر حساب میکنه، یه بده بستونیه دیگه. زن یه همچین کار کرده. این دوتا عشیره، برای اینکه دعوان میشه بالاخره، یه دختر بدیم یه دختر بگیریم شر ماجرا کم بشه. اینا ایجاد پیوند بود، یه همچین کار کردش. هنوز که هنوز بعد 1400 سال هنوز بین اعراب هست. بهتون بگم ها، دعوا میشه بین دوتا عشیره، بعد قوه قضاییه و دادگاه و اینا رو ببوس بذار کنار، خود شیوخ عشیره میشنن حل میکنن ماجرا رو. می آقا بالاخره یکی از ما کشتیم، ما میگیم تو کشتیم، بالا پایین مذاکرات دارن، برجام دارن، بالا پایین آقا تو 200 تومن بده، 200 میلیون بده، یه دخترم بده. شیخ عشیره، خب یه دختر بدید بده. دختر کیه؟ عمر زن کی میخواد بشه؟ هیچ، بدید بره. زنی که از اونها بشه. حالا دیگه فامیل بهش میگن فاصلی. تن چند وقت پیش تو خوزستان خودمون بودن، تو عراق هنوز هست. این زن ببخش آخه یه خورده سنای نفوذی هم هست تو جلسه این ابتدای راهنمایی و اینا، بعضا من میبینم لاما یه چیزا نمیشه، من تو پاکت میگم یه سه کلماری خود قلم و سلمه میگم اهل فن بگیرید دیگه. اینا نکاح عادی نداشتن، 8 مدل نکاح ثبت شده تاریخی داشتن که اروپایی‌ها باید برن بوق بزنن به گرد پایینا برسن. الان اون چیزی که شما میگی مدرنیته، ببین خیلی از اون جهت عربستان زمان جاهلیت مدرن بوده. اگه اونو میگه مدرن، این بیبندوباری اگه برای خیلی مدرن بودنه، اینا باید برن بوق بزنن به گرد پای اونا برسن. جدی میگم، نکاح الجمع، جمع اسمش روشه، نکاح البدل، نکاح المقت، نکاح الخدن، نکاح چیو چیو چیو، این زور زندگی نبود. بفهمیم یعنی چی آخو. اصلا زن هیچی. یه کار کرده آقا، مثلا میافته توی محله ای، خب عشیرا با هم همپیمان میشدن دیگه، بعد اصلا کار نشد، میگفت باش برای برادرت عون، کن لأخیک عونن، برای برادرت کمک باش، مهم نیست این کان ظالما او مظلوما، مهم نیست ظلم کردی یا ظلم نکردی، دعاشت برو وسط قمر بکش، کاری نداشت باش حرف زور زده یا بهش زور گفتن، ظالم هم بود برو عدداشت دفاع کن. این اصل بود در جاله. پیامبر اومد فرمود کن للمظلوم عونا، بر مظلوم کمک باش، چه داداشت باشه چه داداشت. میدونی این حرف یعنی چی؟ خیلی حرف سنگینیه. یعنی اصلا هیچگاه مسلمان و صدر اسلام نفهمیدن اینو، جز عده‌ای براشون جان افتاد. بابا هنوز که هنوزه، الان تو بین اعراب اگر یک دختری خواستگار براش بیاد، بالاخره باید ثبت بشه دیگه، برن تو دفتر خونه بخوان ثبت بکنن پسرعموی دختره برسه، یعنی خواستگاری شیرینی خورون بله برون همین انجام شه، پسرعمو برسه بگه مال منه تمومه ها، دو ماه بعد بره قاضی بچرونه، تموم شد، این دیگه زن اینه. تو میفهمی عشیره یعنی چی؟ شیخ عشیره خدایی میکرد، ایمان آوردنش هم فکر چطور بود؟ شیخ عشیره گفته بود به این پیامبر ایمان میاریم، همه 2000 نفر ایمان میاریم. اگه این شیخ عشیره میگفت به این خورشید ایمان میاریم، شده خورشید پرست، به این ستون ایمان میاریم، ستون پرست. اکثریت جمع این بود. اون وسط یه کسایی بودن اون زمان تو اون جا، اصلا من شما تو حرف میزنیم باید بفهمیم تو کدوم جامعه. خود شما ها یه سنت هایی دارید چون افغانستانی که تو ایران نداریم، درسته؟ بعد میگید نه این بین ما افغانستانی ها این کار کار بدیه ها، شما ایرانی ها شاید اینطور مثلا نگید، ما یا برعکسش ما بگیم نه اینو ما بد میدونیم. برو 1400 تو اون جامعه اینو مخالفت کردن، اون یاران تاپ پیامبر، اینا کی بودن؟ اینا در اعلی علیین جایگاه دارن. اصلا امکان نداشت یه نفر با عشیره خودش در بیفته. چند زیر و رو کنید تاریخ رو، یکی مثل علی ابن ابی طالب پیدا نمی کنید که گنده های قریش رو زیر بکشه. حضرت اینا رو تحقیر کرد، گریه می کردن، می گفتن بابا ما سالها از عمر ابن عبدود عامری از قریش داستان گفتیم، تو هرکول ما رو کشیدی پایین، دیگه از کی داستان بگیم ما قریش در مقابل غیر قریش؟ تو رسانه ما رو از ما گرفتی، تو فرهنگ ما رو از ما گرفتی، تو صدها سال فخر ما رو از ما گرفتی. میفهمید یعنی چی؟ این بود. بعد فهم کرد فراموش میکنن. دهه ها گذشتان یزید ملعون سر مبارک عبدالله برشه میفرماد لعنت الله علیه علی یزید، میفرماد واسه امام حسین بگم، این ملعون میگه لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقل اصل لستو من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. میگه ای کاشون اجدادم اشیاخی شیوخ اشایر ما تو بدر امروز زنده میبودن، میدیدن چجوری من اینا رو، این اهل مدینه رو کشیدم زیر ضرب نیزه. من از بنی خندف نیستم، میبینی عشیره‌ایه چقدر ماجرا. این زمان یزید هنوز این ساختار هست، اساسا بعد از پیامبر دوباره ساختار برگشت، یک برهه کوتاه زمان پیامبر زمان امیرالمومنین. دعوای اعراب با امیرالمومنین این بود تو غیر عربها رو بر شانه های ما سوار کرده ای، این موالی فارسی زبان ها رو میگفتن، این موالی رو اومده رو شانه های ما سوار کردی. میگن دور منبر امیرالمومنین رو همه ایرانی ها گرفته بودن، بیشتر میومدن گوش میکردن، چون تنها کسی بود که بین اعراب اینا احترام میذاشت. و وقتی ما میگیم ایران دیگه، ایران اون موقع خیلی بزرگه دیگه، متوجه هستید افغانستان هنوز 100 سال نشده از ایران جدا شده، 1298 ما یک ملت بودیم، خراسان بزرگ زبان یکسان، خیلی از مناطق خراسان ما لحن و لهجهشون فارسی دری شبیه به شما دارن صحبت میکن. این هم یکی از فتنهای دیگه انگلیسی ها بود، این یزیدی های الان میومدن دور امیرالمومنین رو میگرفتن، میگه اشعث از دور اومد شروع کرد روی اینا راه رفتن. پاش عمدن پاش میذاشت دست و پا اینو فشار میداد که اینا چرا من عربم باید این بغل بشینم. اومدم بغل نشست امیرم اون دعوا و سخنرانی قطع کرد. چه مرگی تو چجوری می‌کنی؟ به قول من امروز شما چه مثل آدم را برو، چه مردم له می‌کنی؟ هم بتم اگه اون گوشه بشید میگه. خود امروزیش کردم. حضرت بالا منبر سر این داد میزد. فرمانده سپاه یمنیای امیرالمومنین نام حضرت فرمود: "اسکت منافق ابن کافر. ساکت شو منافق پسر کافر." وسط سخنرانی. خیلی حرف. الان من بلا تشبیه من که خاک پای صحابه اهل بیت هم میسیم، یه سخنرانی وسط صحبتم به یه نفر اینجوری بگم شما نمیدونید اون کی بود چی گفت وسط سخن میرم اونجوری که به نظرم اینو نگی برات بهتره. حضرت فرمود اسکت منافق ابن کافر، بافنده فرزند بافنده. یعنی یه بافنده نکنه بافندگی مثلا شغل بدی باشه ها، یه لحن دیگه، یعنی مثلا تو زبان عرب ببخشید من خودم لفظی وقت بد نباشه ها، مثال فارسیش این میشه چه چوپون مثلا اینجوری بابا جمع کن خودتو اینجوری بش یعنی کله رو انداخت بلند شد اومد جلو ظاهرا نشسته بخون قیسه. حضرت فرمود گو اینا که عرب نیستن. حضرت فرمود روزی رو میبینم که همینا با شمشیر شما رو دوباره آدم کنن، با سلاح دوباره همینو شما رو آدم کنه، اسلامو دوباره همینا اسلام اصلی علمش اینا برمی‌دارن. میگه که امیرالمومنین خیلی پیشگویی می‌کرد، عمدن جلو مردم پیشگویی می‌کرد. میگه چرا؟ بس که دستگاه رسانه خلفا کار کرده بودن و عمدن مباحث شرعی رو ارجاع داده بودن به بدل و آلترناتیو اهل بیت. کی؟ ای گفتید تو غیر قریش که ابوالاحبار ابا هریره یهودیای مسلمان شده تن از اینا برید حدیث بگیرید. اما خب نمیتونست اینا رو خیلی خوب جا بندازن، مردم ابو هریره قبول نداشتن. خود همسر پیامبر یه جا دادش در میاد، ابو هریره کلا تهش بگی یک سال و 6 ماه پیامبر درک کرده، بعد جای خاص و تنها هم که هیچ وقت با پیامبر نبوده. اگه تو کوچه بوده بقیه صحابان بودن، اگه تو مسجد بوده بقیه صحابان بودن، اگه بگی تو خونه بوده نه تو خونه فقط همسرانش میتونه میگه آقا با من تنها بود اینو گفت، درسته؟ اما تو خیابون من مفصل سخنم کسی نمیتونه بگه تنها اینو به من گفت. آقا چیزای از پیامبر نقل میکنه که آدم شاخ در میاره. جا تا جایی که داد جناب عایشه هم در میاد میگه بابا این حرفایی که تو میزنی ما نشنیدیم والله پیغمبر. باز من زن پیغمبر بگم یه چیزی که دارم میگم تو مستدرک حاکم نیشابوری خیلی مستنده، این تو منابع برادران اهل سنت برمیگردیم این چه توهین‌آمیز و چقدر پررو شده بودن اینا. به زن پیغمبر برمیگرده میگه تو مشغول عشق بازی بودی با پیغمبر، با این چیزا گوش نمیکردی، حواست به این حرفا. همینجوری یه جا یکی از صحابه میگه اینا را کجا در میارین؟ اینو پیغمبر گفت. میگه نه تو جیبم درآوردم. همینجوری میگه این پنپه هست، یه چیزی مد شده گفتم پنپه مبدش ابو هریره بوده، میگه اینو از پیغمبرش میگه پنپه تو جیبم درآوردم مثلا. جامعه ما. اما در بین قریش بنی هاشم معروف به سیادتن، یعنی مسائل شرعیتون باید کی بپرسید؟ ببین اینا اومدن چیکار کردن، خوب دقت کن، سیادت مذهب فقاهت رو دادن به بنی هاشم، حکومت رو در قریش دادن به غیر بنی هاشم. مگه نه هم بنی هاشم قریشی، هم بنی امیه، هم بنی ادی، هم بنی تیم، اونایی که خلفای سگانه توشون اومدن بیرون، این بعد بنی هاشم گفتن سیادت مال تو، منتها تو سیادت هم سراغ علی نرید. کیو بولدش کردن آوردن تو چش؟ ای گفتید عباس و پسرش عموی پیغمبر، عباس و عبدالله ابن عباس بهش میگن حبر الامه، حضرت استاد. آدم آتیش میگیره. روایت داریم طرف نشسته با عبدالله با ابن عباس نشسته، با هم فاصله سنی کمی دارن، احتمال 3-4 سال بعد بشه نشستن. یک نفر میاد شروع میکنه سوال پرسیدن، امام حسین شروع میکنه جواب دادن، یا میگه از تو نپرسیدم از حضرت استاد پرسیدم. حالا خدا وکیلی تو جا ابن عباس باشی چیکار میکنی؟ یعنی یه جا یک استاد متخصص معصوم، یه نفر اشتباه گرفته، پیش میاد دیگه ها. یه جای ما رفته بودیم برای یکی از این مجموعه نظامی سخنرانی داشتم، فرد خیلی آدمه به رتبه نظامی بالاست تو ایران. بعد وقتی اومدیم بیرون این جوونایی که تو خیابون بودن ما رو شناختن، ایشون هم لباس شخصی متوجه نشدن، اینا از اون آدمایی که کسی نمیشناسش به قول قدسیه. خب بعد یه بهم گشتم موبایلش رو میدادم به او، گفتم بیا حاجی بیا ما یه عکس بگیر با استاد. من از خجالت میگفتم آقا تو رو خدا نکنید این کار. بعد از اونور اونم نمیتونستم معرفی کنم، خب بعد اونم معذوریت دارن، تو عکسم نمیتونم باشم بگم آقا شما بیاید مثلا تو عکس، از خجالت آب شدیم فقط. اما میگفتم، گفت چی نگو بنده خدا با سه ساعت نشسته آدم خاکی رزمنده یه دائم سوریه برو و به جنگ و اینجوری. بعد حالا ببین شما یه کسی مثل اهل بیت نشستن، حالا اون آدم نمیفهمه، توی ابن عباس باید چی بگی؟ بگید بری با آقا شماشون، من شاگرد این خانوادم نیستم، چی داری میگی؟ بیا بپرس از ایشون بپرس. ابن عباس وقتی اینجوری میگه یه لبخند میزنه جواب یارو رو میده. این مظلومیت اهل بیت، مظلومیت اهل فقط برخورد بنی امیه نیست، اهل بیت تو بنی هاشم هم مظلومن. داد امیرالمومنین بین در و دیوار اون اتفاق میفته، در میاد میفرماد اگر به جای این عمو و این برادر یعنی عباس و عقیل، آن عمو و آن برادر یعنی کی؟ حمزه که تا قبل امام حسین لقبش سید الشهدا است و جعفر، جعفر ابن ابی طالب، به جای این عمو و این برادر، آن عمو و آن برادر بودم حق خیش می ستندم. میگه نمیتونستن به این سادگی به من زور بگن، هزینه داشت براشون. فکر کردی میتونستی به این سادگی نفر از بنی هاشم بکشی؟ یادتون نره گفتیم ساختار چیه؟ عشیره‌ایه. اصلا باز یادشون میرم اسلام اسلام پسر عمومونو کشته بریم به جنگ. شما یه مثال براتون میزنم، یکی از کسانی که سقیفه رو به هیچ وجه قبول نکرد، تا آخر عمرش هم بیعت نکرد، کوتاه نیومد، هیچ جام نداریم، که دائما متلک مینداخت فوش میداد، فردی اسم سعد ابن عباده، رئیس عشیره خزرج، نصف مدینه زیر نظر این بودن مدینه یا این روز سقیفه مریض بود، با برانکارد بردنش اونجا. حضرت علی رو هم قبول نداشت، فکر کنیم مثلا طرفدار امیرالمومنین بود، نه میگفت تو چرا باید خلیفه بشی؟ حالا علی که نباشه، کی گفته تو به خلیفه؟ میگه کی جوری دعوا شد بگیر به من که خلیفه دوم داد زد اقتلوا منافقا اقتلوا سعدا، بکشید این منافقو بکشید این سعد ابن عباده رو. اینا همش تو تاریخ اهل سنت نقل شده به سند صحیح. دعوا مثلا اینجوری که جمع شدن ریختن به هم یقه هم دیگه رو میگرفته، یکی افتاد رو این مثلا با آرنج افتاد دندش هم شکست، این تو تاریخ هم نقل شده. این سعد تا 10 سال بعد سقیفه زنده است، متلک میندازه تیکه میندازه، بیعت هم نکرده. شما برید در تاریخ بگردید که یه ریگ، یه آجر نه، یه شاخه، یه کاه از کاهگل خونه سعد برده باشه از ابدا. این همه به خلیفه فوش میداد، بیعت هم نکرد، خب علی هم بیعت نکرد، پس چرا ریختن در خونه امیرالمومنین؟ برای اون که میرسن هیچ که پشت علی وای نمیست. اما دست به سعد بزنی، نصف مدینه فردا شمشیر کشیدن. هزینه داشت آقا جان به سعد ابن عباده دست دادن. بعد از 10 سال ترورش کردن، تو بیابون کشتنش، پیدا کردن جنازه‌ش 2 متر کلش افتاده اونورتر، گردنشو زده بودن. بعد گفتن چی؟ جن ترورش کرده. اینجا هر جا دیدی تو تاریخ جن کار عجیب غریب کرده، کار خود ایناست، میخوان ردشون رو گم کنن برای جامعه خرافات زده اون موقع. بعد بگی چی؟ جن شمشیر برداشته رفته کله اینو زده. ما منکر وجود جن که نیستیم، آیه داره تو قرآن، روایت داریم، اینا نه اینکه دیگه شمشیر برداره شروع کنه بره گردن بزنه. متوجه شدید؟ این اوضاع تاریخی اون موقع رو باید بفهمی، اوضاع عشیره‌ش. من چند وقت پیش فاطمه جلسه داشتم، یه جلسه فقط ماجرای اوضاع زنای اون موقع رو گفتم. تازه چی؟ 5 جلسه 92، 4 سال پیش 5 جلسه ماجرای زن در صدر اسلام توضیح دادم، گفتم اونو طرف شنیده، باز یه جلسه توضیح. اینجا من فقط دارم کوتاه میز، نمیشه بیشتر از اون. این اوضاع جامعه است، تو این جامعه گوش کن، حق بعد از پیامبر. برای چی فکر کردی پیامبر روز قدیر آیه اومد ان الله یعصمک من الناس؟ بگو علی بعد توئه، پیامبر نمیتونست بگه، میدید دلارا میدید چه خبره، علی رو اعلام بکنم؟ خدا هم فرمود خدا حفظت میکنم. یعنی چی؟ یعنی فقط کافی بود امیرالمومنین دست رو ببره بالا. اصلا اونجا اینگار کنه و اینا تلسم شدن سکوت کردن، اون روز قدیر کنه و تلسم شدن سکوت کردن، دهناشون رو بست خدا که این اتفاق بیفته. و الا اینا به این سادگی دعوای بابا، مگه نمیبینید هفت جای صحیح بخاری آمده پیامبر میفرماد آتونی به صحیفت و دواد اختیم، هفت جای صحیح بخاری یعنی صحیح ترین کتاب اهل سنت صحیح بخاری، مولا درزش نمیره. از قضا هم از سمت میدونید که اصلا بهترین محدثان اهل سنت غیر عرب بودن، اینش عجیبه، هم صحیح بخاری هم صحیح مسلم دوتا کتاب اصلی اینا صحیحین، نویسنده‌شون چی هن؟ فارسی زبان، یکیشون اهل بخارا یکیشون اهل نیشابور، هر دو اهل خراسان بزرگ. بدونید چی به چیه، در هفت جای صحیح بخاری آمده که پیامبر فرمود آتونی به صحیفت و دوات اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی، برای من قلم کاغذ بدید یه چیزی براتون بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشید. حدیثی که اتفاقی که ابن عباس میگه از اونجا زد بیرون گریه میکرد، میزد پشت دستش با الرضیه کل الرضیه، آقا بدبختی همه ی بدبختی آنجا ایجاد شد که بین پیامبر و آن قلم و کاغذ حائل شدند نذاشتن فهم قلم کاغذ بیرون، رفتن قلم کاغذ آوردن برای پیامبر، تا آوردن اینو بشه پیامبر، شما پیامبری که علامه دهره مدینه العلمه خوندن نوشتن بلد نیست، اینکه نفس دکترا داره میشه که جدول زر بلد نیست، دکتر ریاضی داشته میشه که جدول زر بلد نیست. قرآن میگه تو نخوندی و ننوشتی جلو چش اینا، چون اگه میخوندی مینوشتی همینو اینا بهانه میکردن میگفتن تو این کتاب مال خودت نی. در صحیح بخاری جای دیگه داریم که میگه پیامبر در طول عمرش بعد از این که دیگه مردم اسلام آوردن هم جلو چش مردم میخوند هم مینوشت. خب مگه میشه تو علامه درش خوندن نوشتن؟ یه ما به نفر آموزش میدن دیگه کارشون به جای رسه. پیامبر که خوندن نوشتن بلد نبود، پس این چی؟ خب به من کتاب خودتون اومده. فرمود یه چیزی برام بیارید بنویسم. یکی از صحابه بلند شد و قلم کاغذ رو گرفت کشید جوهر پرت کرد اون طرف، اون کاغذ مال از هر جنسی بود تیکه کرد، پوست بود چی بود تیکش کرد، گفت ان الرجل لا يهجر. الرجل میدونید معنیش میشه؟ بگید مرد نمیشه، میشه مردی که، ببخشید. اهل بیت تو زمان خودشون مظلومن، پیامبر مظلوم ترینه زمان خودش. ان الرجل لا يهجر غلب عليه الوجع، حزیون داره میگه، داره میمیره زبونم لاحالیش نیست چی میگه، همینجور بده من حسبنا کتاب الله، قرآن رو دیگه داد تموم شد، قرآن برای ما بس، خودمون بلدیم قرآن رو بخون. صحابه دو دسته شدن، نصف رفتن پشت اون، نصف هم طرف دارین که نبذار بنویسه، دعوا درگیری. این بود پیامبر یه جا میفرماد بدید من بنویسم، اینجوری دعوا درست میاد. کی گفته اونو در بیار اینطوری؟ پیامبر روز قدیر ترس از این داره اعلام کنه امیرالمومنین رو، آیه نازل میشه ان الله یعصمک من الناس، خدا حفظ میکنه نترس، بلغ ما انزل الیک، تموم کن اون چیزی که بهت گفتم. بلغ از بلوغ میاد، یعنی چی؟ یعنی تموم، کامل شدن، کاملش کن اون چیزی که بهت گفتم، یعنی اگه نگه کامل نیست. و وقتی حضرت میفهمی الیوم اکملت لکم دینکم، تازه الان کامل شد، مگه نه نصف نیمه بود، تو راه مونده بود، چرا این آیات باید نازل بشه؟ هیچی دسته. من علی دوست دارم ها، آی مردم بده من اینو دوستش دارم، شما همه تون دوستش داشته باشه. مردم رو گرفتی از اون ور کیلومتر ها مردم رفتن جمع کردن آوردن، انقدر هوا گرم شده که مردم زیر سایه شتورها داشتن میخوابیدن، انقدر وضع خراب بود، ده ها هزار نفر جمع کردی بگی من اینو دوستش دارم، خب میذاشتی تو مکه میگفتی دوستش داری، و حالا دوستش دارم اعلام عمومی کنه اینجا چقدرم غیر منطقی. حالا اینش عجیب تره، دوستش دارم که هیچ، شما باید دوست داشته باشید. من دوست داشتم بایدیه ها؟ اینه که من الان یه نفر تو این جمع بردارم دستش بگیرم میگم فکر کنید تو رو خدا همه این احادیث رو بزنید که نه عقلتون رجوع کنید، دست یکی بگیرم بیارم میگم آی مردم بله من قبول دارید سخنران خوبی هستم، من میگم بله. خب چا اینو باید دوستش داشته باشید، منو دوست هم دارید اینم باید دوستش، حالا تو رو دوستت داریم باشه، اینو دوستش نداریم چیکار کنیم؟ اما میتونم یه چیزی بگم، من معلمم، میرم سر کلاس مبصر که اون که کلاس دار به قولی این صداشون، من میگم که آی بچه ها بله منو قبول دارید به معلمی؟ بله. بدبخت چاره ندارم منو قبول داشته باشن، این معلمم دیگه. بله هر کی منو دوست داره باید اینو دوست داشته باشه مبصر. وا بابا من با این دعوام شده با هم قهریم و چجوری من دوستش داشته باشم؟ اصلا دوست داشتن یه امر اختیاری خیلی جان نیست و دست خود آدم نیست. دختره براش خواستگار اومده، پسر خوبه، میگه به دلم نمیشینه، نیست. چیزایی که تو زندگی خودشون انجام نمیدن و به پیغمبر نسبت میدن، آدم آتیش میگیره خودشون. اینش جالبه. اما یه چیزی معلم میتونه بگه، بگه هر کی منو دوست داره گوش کنید، با این آدم باید دوستی کنه نه دوستش داشته باشه. یعنی چیکار کنه؟ همکاری کنه. میگه برپا برپا، میگه برجا، میگه تو برو گچ بیار حرف گوش کن، کاری ندارم دوستش داره. برای همین هیچگاه پیامبر برای اهل بیتش محبت بگید نخواست، این یعنی دوست داشتن. چی خواست؟ مودت خواست، یعنی دوستی کردن. ببین ما اسألکم علیه من اجر الا چی؟ حل مودت. ببینیم چی کار کردن المبده. من شرط جامعه رو تونستم توضیح بهتون بدم، الان برمیگردم. هیچ وقت از مظلوم بودن باکی نداشته باشید، هیچ وقت از غریب بودن باکی نداشته باشید، به گرد پای اهل بیت هم نمیرسید. چه بسا یک جاهایی ما باید مظلوم واقع میشیم که یه خورده درک کنیم چی شد. به پیامبر گفتم بابا تو رو نه مثل جرجیس پیامبر اون بلاها رو سرت آوردن، نه مثل ایوب اون بلاها سر، پس چطور میگی من از همه بیشتر زجر کشیدم؟ پیامبر چی میفرمان؟ میفرمان من متلک زیاد شنیدم، هیچی مثل حرف جیگر آدمو نمیسوزه. تو اون جامعه عربی کارکرد زن چیه؟ چجوری ازدواج میکردن؟ همه دوست داشتن با پیامبر فامیل بشن. دو راه داشت، چی بود؟ یک دختر بدیم، دختر بگیریم، راه دیگه وجود نداره که. دختر بدیم که شورشو در آورده بودن، یعنی گریه پیغمبر در آورده بودن. یه سنت اینا داشتن، دخترشون رو عرضه میکردن تو جمع، گفتن این دختر مال تو. قبلش هماهنگ میکردن دیگه، آقا من تو جمع اعلام عمومی میکنم، دخترمو میخوای؟ آره. اون میگفتن دخترتو میخوام، گفت باش تو جمع میگیم. اینا بس که پیغمبر مهربون بود میمدن چیکار میکردن؟ بدون هماهنگی با پیغمبر تو جمع میگفتن. اگر تو رسم اعراب دختری عرضه میشد تو جمع بر کسی، اون نمیپذیرفت، مواردی در تاریخ نقل شده که دختر میکشتن، میگفتن حتما یه عیب و ایراد خیلی بدی داری. حالا من نمیتونم بگم چند تا از زنان پیامبر همینجوری به عقدشون در اومد، تاریخ میگه دیگه، بدون هماهنگی با پیامبر نشسته بودن، گفت این دخترم مال تو، اون یکی هم گفت این دخترم مال تو. برای چی با پیامبر؟ یه چیز دیگه هم اینا شنیدن که این آل پیامبر خیلی ویژه است. اگر اینها به واسطه دخترشون از پیامبر چی بشن؟ نوه دار بشن، حکومت بعد از پیامبر دست کیه؟ دست آلشه، تمومه. اینا بابا بزرگای خلیفه بعدی هن. برای همین ابو سفیان دخترشو میده ام حبیبه رو به پیامبر، عرضه میکنه به پیامبر تو جمع، پیامبر هم قبول میکنه. هرچه گذشت این بچه دار نمیشد، دختر دومیش اومد بده، پیامبر فهم نمیشه آقا، نمیشه دوتا خواهر همزمان گرفت، ول کن دیگه. خب عیبی نداره، اونو طلاق بده، این یکیو بگیر. چون میدونستن ایراد از پیغمبر نیست، چون پیامبر چیه؟ بچه دار شده، قاسم، عبدالله، ابراهیم، از زنای دیگه، اما میمردن این پسرا بعد از زهرا سلام الله علیها، از حضرت خدیجه. اینا میدونستن، نمیتونستن یه انگی به پیغمبر به قولی مثلا بزنن، میدونستن ایرادی اگر هست از دختر خودشونه. خوبه نهایت داشته باشید، کار به یه جایی رسید، پیامبر مهربونی که قرآن میگه آی مسلمونا، شماها اگه عقلتون نمیکشید بلند میشید میرید تو خونه پیغمبر کنگر میخورید لنگر میندازید، این روش نمیشه به شما بگه برید بیرون، اما من خدا روم میشه پاشید برید بیرون. آیه نازل شد، میرفتن ساعت 12 نصف شب، تق تق تق، الو سلام. حالا اوله که درم نمیزدن، در رو با هم کمجه میدن تو. همینجوری آیه نازل شد، لا تدخلوا بیوت النبی، بابا وارد خونه پیغمبر نشید الا اینکه بهتون اذن بدن، اجازه بدن. اینجا همچی جماعت رو فرض کنید، شما رو به خدا. بعد دیگه حالا چی میومدن کنگر؟ خب دیگه چه خبر؟ ساعت 2 شده وحی جدیدی چیز نیومده. ببین ما داریم فکرشون میکنم آتیش میگیریم، اینقدر آیه نازل شد پاشید ببینیم ببینم این مهربونه به روی شما نمیاره. این پیامبر کاری به یه جای رسن اومد رفت بالا منبر فرمود ولا تعرضن علی اخواتکم ولا بناتکم، بس دیگه اینقدر دخترها و خواهراتونو به من غالب نکنید. این از این ور ماجرا. از اون طرف چی؟ تقریبا کسی از مردان قریش، از گنده ها، از انصار نماند که خواستگاری از زهرا نره. شیوخ عشیره میرفتن، پیامبر میفرماد من با شما ازدواج کردم، با دختران شما و دو تا از خواهر خونده های دختر خونده هایی که تو خونه داشتم، دختره خواهر خدیجه، رقیه، زینبم به شماها دادم. حضرت خدیجه خواهر داشت مثل حاله، دو تا دختر داشت، مرد، خدیجه بزرگ کرد، دختر خونده بودن بهش میگن ربیبه، پیامبر مربی اینا بوده، تربیتشون کرده. اما تو عرب دختر خونده یا پسر خونده تقریبا عین بچه اصلی بود، پسر خونده که عین پسر اصلی ارث میبرد، هیچ فرقی نداشت. که اون ماجرای زید اینو چیکارش کرد؟ این سنت هم شکست. اینجاش گوش کنید خیلی جالب، اما داستان فاطمه فرق میکند. همه اینا رو گفتم برسم به اینجا. من مأمورم جز به امر الهی او رو شوهر ندم. برای اعراب اون موقع که گفتم نگاهشون بزن چی بود؟ یه کالا صرفاً. و نه این یکی فرق میکنه. همه منتظر بودن ببینن این امر الهی کی میرسه، و وقتی دیدن این داماد خوشبخت امیرالمومنینه، حسادت ها نگید دو چندان، صد چندان شد. این اینی که یه زبانم رو چون مثال دیگه چاره نیست، مجبوریم، در مثل مناقشه نیست. خوب دقت بکنید، شما مثلا میرید تو این جمع، یک هدیه خیلی خوبیه، من تو این جمع فقط اینو به یه نفر میدم، ها بقیه حسابی حسودیشون بشه. بخوای حالا اون یه نفر رو بگیری چیکار میکنی؟ بگید اون هدیه رو میزنیم میشکنیمش تا خوب جیگرشو بسوزونیم. متوجه چی شد؟ اون بخشایی از تاریخ که خوشم نمیاد بگم اما مجبورم سربسته همینجوری یه اشاراتی بکنم داره شروع میشه. این علی که گردن کشان قاتل ابطال هم و نابش زوبان هم، فاحقد قلوبهم احقادا بدریتا و خیبریتا و عنینیه، این عقده ها، این غضب ها، همچین یک روایتی داریم جیگر آدم آتیش میده، جیگر آدم آتیش میده. توی مجمع الزواد هیثمی، شاید تو مسند احمد ابن حنبل هم باشه، یعنی مستند تو برادران اهل سنت، گوینده روایت یکی از کسایی که به شدت از امیرالمومنین بدش میومد اما اینجا اعتراف کرده، کی؟ خادم پیغمبر انس ابن مالک. میگه پیامبر و صحابه داشتیم بیرون مدینه میرفتیم، یهویی علی گفت عجب باغ قشنگی، نخلستونی بود. پیامبر فرمود یا علی باغ تو در بهشت از این هم زیباتر است. چرا اینطوری میگه؟ باغ تو تو بهشت یعنی چی؟ یعنی توی علی کجای سجاد؟ یعنی توی علی بهشتی؟ من دارم سرانجام تو رو میگم، یعنی قطعا تو بهشتی، و تو چون بهشتی یعنی درست زندگی میکنی، و ای حواستون باشه با این بهشتی در نیفتید. صحیح بخاری میگه سیدت نساء اهل الجنه بعد از زهرا، یعنی قطعا بهشتی، خودتون رو با این بهشتی در نندازید. ها میگه علی رفت جلوتر، یه خورده رفتیم جلوتر، یه باغی دیدیم بزرگتر بود، قشنگتر بود. همینجوری میرفتن تو منطقه باغی مدینه داشتن وارد میشدن. امیرالمومنین میفرماد که یا رسول الله این باغ از اون یکی هم دار و درختش بیشتره، درختاش مثلا پربارترن. باز پیامبر میفهمن یا علی باغ تو بهش از اینم خوشگلتره. میرن جلو میگه 5-6 تا باغ، 7 تا باغ تو روایت اومده. نقل کرد میگه یهویی پیامبر وسط بیابون وایستاد، وسط اون محیط بیرون مدینه و محیط باقی وایستاد، های های بلند شروع که گریه کرد. شما فکر کن با این مرجع تقلیدی بری بیرون یه جایی، آدم مهمی یهویی وایستاد وسط خیابون شروع کن گریه کردن. نمیگه چی شد، یهویی اولین کسی که نزدیک به پیامبر جلو میره امیر مؤمنان، عرضه میداره یا رسول الله چی شد اینطوری داره گریه میکنه؟ آقا رسول الله چش تو چش امیرالمومنین 3 مرتبه این جمله رو تکرار میکنه، سندش رو بعد گفته، و ابل وحید الشهید، بابام به فدای تو شهید تنها. ای من که زندم اینجا تنها، چی رو داره میبینه؟ دوباره اکتفا نکرد به یک بار، گفته بلندتر، گریه وسط اشکوهای و حق حق، به ابل وحید الشهید، به ابل وحید الشهید، پدرم به فدای تو شهید تنها، پدرم به فدای توی شهید تنها، پدرم به فدای توی شهید تنها. عرب وقتی به نفر میگفت پدرم به فدات یا پدر و مادرم به فدات، یعنی خودم قربونت بشم، یعنی مهمترین، یعنی یه چیزی بیشتر از به نفسی اند، خیلی یعنی برام عزیزی. خب امیران مومن عرضش چی شده یا رسول الله؟ حضرت فرمود چه بغضها که در سینه های اینها میبینم که جز پس از رفتنم آشکار نخواهند کرد. گفت من دارم میبینم، فقط کافی من برم بلایی سرت بیارم. چون پیامبر میگه هر بار داره میگه باغ تو بهش از این بهتره، از باغ تو بهش از این باغ بهتره، اینا چی؟ بلایی یزید و ظالمین الا خسارا، هی عقده اینا بیشتر میشه. آقا مگه میشه اینقدر حسادت؟ برادر من برادر به برادر حسودی کرده، 10 تا برادر دیگه شون انداختن ته چاه. پس این قصه رو فکر قصه کلثوم ننس برای من شما تعریف کرده خدا؟ میخواد بگه برادر از یه پدر به برادر حسودی میکنه میندازش تو چاه به قصد کشت؟ اگه اون لاوی نمی بود کشته بودنش. به خاطر همینم هم پیغمبری بعدی از نسل لاوی داد، حضرت موسی و هارون از نسل لاوی هن، پیامبران بعد از یوسف. به این عنایت داشته باشید. میخواستن بکشن داداش خودشونو، اینو کیش نسبت برادری نداشتن، یادشون نمیرفت، گفتن بابامونو کشتی تو احد. گفت خب اگه تو احد نمی کشتم که شما که فرار کردید عمتون. میگه شتاب 0-100 فرارشون 3 ثانیه بود، همچین در رفتن و کوه رفتن بالا. میگه اگه علی نمی بود کار تموم بود. جوری که در 2 سند از منابع اهل سنت این نازل شد، حدیث قدسی از خداوند متعال، لا فتا الا علی لا سیف الا زو، هیچ جوان مردی مثل تو علی نیست. چقدر تو مرام داری علی، فتا یعنی جوان مرد با مرام، مرد خیلی مردی. 90 تا زخم مردش میرن، میگن نمیتونستن پانسمان کنن، مرهم بذارن، یه ملحفه ای رو پر از مرهم که حضرت توش پیچیدن که خون ریزی ها بند بیاد. ضربت علی ابن ابی طالب فی یوم خندق، یه ضربه علی در روز خندق عمرو ابن عبد الود کشید پایین، افضل من عبادت الثقلین، از عبادت جن و انس تا روز قیامت بالاتره. از یه طرف ضعف های خودشون مثل علی نمیتونن بجنگن، مثل علی کارگوشا نیستن، مثل علی شاکلید نیستن، از اون طرف این ازدواجه چه آتیشی داد اینا رو. از اون طرف تو قدیر اومده چیکار کرده؟ بعد من هم این علی تموم شد دیگه. یعنی حتی طرف نتونست اونجا تحمل کنه، کاغذ رو گرفت پاره کرد. کی بود؟ همون کسی که با لغت وارد خونه از زهرا شد، که بدونید کی بود. این اتفاق، این ماجرا، اینا میدونستن. حالا چی شد رفتن؟ ببین این اتفاق 50 روز بعد از سقیف اتفاق افتاده، 50 روز احتمالا، یه خورده نقل تاریخی متفاوته دیگه، حالا من بی سواد رسیدم به 50 روز. چی شد؟ بریده اسلمی، بنی اسلم از این قبایل بادینشین بودن، اینا دینداریشون چطور بود بگید؟ شیخ عشیره ایمان آورده، کل اینا مسلمان شد، تموم شد. اصلا تو مدینه با پیغمبر نبودن، تو بیابونای دور مدینه بودن. به واسطه همین بنی اسلم تونستن بیعت بگیرن. روز سقیف مردم ریختن تو خیابون، اون روزی که بیعت می‌خواستن بگیرن، بنی اسلم با چوب و چماق ریختن تو خیابون. خلیفه دوم میگه فازار عیت اسلم فایقن تو بالنصر. وقتی هم بنی اسلم با چوب ریختن، اختشاشات درست کردن تو خیابون، مردم ترسیدن رفتن تو خونه هاشون، مردم دونه دونه میکشیدن بیرون، میگفتن بیعت میکنی یا چوب میخوری. اینا ماجرا بیعت بدون چی بود. بریده اسلمی بلند شده بود رفته به یه جنگی در یمامه، برگشت. حالا این آدم خودش از اون زدای درجه یک امیرالمومنین، تو سپاه خالد بن ولید بوده. خوب گوش کنید، زمانی که خالد پیامبر فرستاد برای پیام اسلام به یمنی ها، رفتن اونجا جنگ شد. بعد پیامبر پرچم داد بس به امیرالمومنین، امیرالمومنین رفت یمنی ها رو کلن مسلمون کرد. وقتی برگشتن اینا با خالد با هم دیگه هماهنگ کردن، گفتن میریم زیرا به علی رو پیش پیغمبر میزنیم. این تاریخ اومده. اومدن شروع کردن دروغ گفتن. هر چی میگفتن پیامبر ناراحت میشد، یعنی من چی میدونم داره دروغ میگید. اونجا یه چیزی از امیرالمومنین پیامبر فرمود، بریده دیگه کشید عقب، گفت من دیگه با علی در نمیافتم. یه همچین جایگاهی داره این بریده، رفته به جنگ یمامه، پیامبر از دنیا رفته، اینا خلافت رو به دست گرفتن، سقیفه اتفاق افتاد و اون ماجراها پیش اومد. برگشت یهودی شهر عزاداره، گفت چی شده؟ گفتن رسول الله دنیا رفت. گریه و اینا. بعد گفت من میخوام برم بیعت کنم با خلیفه جدید. گفتن بیا برو با فلانی بیعت کن. گفت وا، مگه قرار نبود علی باشه؟ تو قدیر این بود که. گفتن نه، یه اتفاقاتی افتاد. تو این شمشیر آورد زد وسط میدون شهر، به قولی شروع کرد عربده کشیدن که بی غیرت ها، نامردید، حرف پیغمبر رو زمین زدن. همین بریده اسلمی نزدیک 20 نفر به خودش جمع کرد. اینا حسابی دیگه ترسیدن. حتی میدونن روزی که حمله میکنن به خونه حضرت زهرا، یه نفر از اونجا هم شمشیر میکشه. کیه؟ زبیره. چرا زبیره نکشتن اگه شمشیر کشید؟ میترسیدن بکشن. زبیر از بنی هاشم، یعنی شاید برای زبیر خون بدن این جماعت، اما برای فاطمه و علی خون نمیدن. یه عده‌شون که حقد و غضبا پسر عموها کشته شدن و این داستانا، یه عده دیگه‌شون هم چیه؟ رشوه بهشون دادن، گفتن از این به بعد دیگه اهل بیت از نظر ما شماهایید. ابن عباس خیلی جالبه، وقتی میخواد حدیث نقل کنه میگه ما اهل بیت، خودش قاطی اهل بیت میکنه. پست بهش دادن. ابو سفیان چجوری چیزش کردن به خط گرفت، چون ابو سفیان هم از قریشه، اونم ببین سر عرب بودنش اون چیزای عربیش با اینا زده. خیلی جالبه، چون میگه بنی عدی بنی تیم کوچیکن، قبایل کوچیک از قریشن، بعد قبایل بزرگ بشن زشتین. این رفته بود خراج مالیات مسیح نجران رو بگیره، برگشت پیامبر دنیا رفته. نکات انتهایی ارزمو دقت کنید، پیامبر دنیا رفته. بعد گفت کی خلیفه شد؟ علی؟ گفتن نه، فلانی خلیفه شد. رفت پیش امیرالمومنین شمشیر کشید، یا علی من باید بیعت میکنم، نباید بذاری یه نفر از این قبایل کوچیک قریش بیاد سر کار. حضرت فرمود من با این بحث عشیره کار پیش نمیبرم، برو به کارت، تو نمیخواد ما بیعت بکنی. بعدن هم که عثمان به خلافت رسید، این چی گفت؟ این بنی امیه رو جمع کرد، گفت ببین حالا که خلافت افتاده دستتون، مثل توپ دست رشتش کنید. این عبارت، مثل توپ، مثل یه گوی دست رشتش کنید، به خودتون، بین خودتون بچرخ. همین کارم میخواستن بکنن دیگه. قرار بعد عثمان کی خلیفه بشه؟ معاویه، اونم از بنی امیه. این وسط امیرالمومنین یه اشتباه بود از نظر اینها، فلذا سه بار باش جنگیدن جمل صفه نهروان. تو 5 سال 110,000 تا کشته داد جنگو. جامعه اصلا توهی شد، خالی شد. یادتون نره نمیشد زبیر رو زد. زبیر بالاخره بنی هاشمه، دست بهش بزنید داداشاش، پسر عموهاش، زبیر که از اونا خیلی نکشته که، زبیر که اون پهلوان پایین نکشیده که. برای همین زبیر رو خل اصلاحش میکنه اما کارش ندارن. بعد جالب، زبیر تیکم مینداخت، مثلا اینا رو میدید بهشون تیکم مینداخت. اینو داریم. و یا بارها به خلیفه دوم گفت بعد تو با علی بیعت میکنیم، ای امان از پول دنیا و حب فرزند، که چطور همچین زبیری جلوی امام علی قرار داد در جمل. اینا ریختن دور خونه. فکرشو نمی کردن کی بیاد پشت در؟ فاطمه. اصلا تمام برنامه ها ریخت. امیرالمومنین می فرماد که نقششون این بود بیان شر درست کنن، دعوا درست کنن، ما دست به شمشیر ببریم همونجا کارو یه سره کنن. نه که اون بریده اسلمی هم قیام کرد، اینا گفتن تا این خونه با ما بیعت نکنه چیه؟ این فتنه ها پشت سر هم خواهد آمد. ریخت اونجا. یوی حضرت زهرا رفت پشت در. فراموش نکنید این چه فاطمه ای، چه فاطمه ای که در وصفش پیامه، چه فاطمه ای تو جامعه ضد زن اون موقع، فاطمه ای که پیامبر فکر کنید داشت سخنرانی میکرد، حضرت زهرا وارد مسجد شد سخنرانی رو قطع میکرد، خیلی حرفها بلند میشد میدوید سمت حضرت زهرا، دست حضرت زهرا رو میگرفت خم میشد دستش رو میبوسید میآوردش مینشون جای خودش خونه. برای اون جامعه ضد زن این موارد چی به نظر می رسید؟ ببخشید سوسول بازی. 6 ماه انتهای عمر وارد مسجد نشد الا اینکه رو به خانه فاطمه کرد و فرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. داشته باشید در برخ تواریخ نمیشه که به سان رکوع پیامبر خم می شد وقت سلام می داد. برای تمام اینا جا افتاده بود که از زهرای فرشته ای اومده رو زمین. فرشته کمه چی بگیم؟ این فاطمه اومد پشت در. تا در زد گفت کیه چی کار داری؟ گفت برو کنار. گفت من فاطمه ما. میگن نصف جمعیت رفتن. آیه فلانی ما دیگه تا اینجاش نمیه. فاطمه سا. فاطمه سا. همین کافیه که نصف جمعیت برگردن. اما اون آدم مصرتر از این حرفا بود. میرس کارو باید تموم کنه و یه سره کنه. گفت مگه نشنیدی پیامبر پدرم در وصف من چی گفت؟ گفت شنیدم بدون که همین را معترفم. همین آدم تا آخر عمرش میگفت 3 تا ویژگی علی داره که من حاضرم کل دار و ندارم و بدم یکی از اینا رو داشته باشم. یکی از اون 3 تا رو میگفت همین که تونست با فاطمه ازدواج کنه. همین آدم میگفت من آبه اهل سنت هست. گفت برای موندن دین جدت بهتره که گفت من پشت درم. گفت برو کنار در وگرنه آتیش میزنم. گفت آتیش میزنی در حالی که فاطمه پشت دره، اینا رو برگشتن یه دی. گفت حتی اگه فاطمه پشت در باشه من یه تیکر کات میکنم چون خودم هم نمیتونم بگم سختمه. ماجرا تمام شده، امیرالمومنین رو به تناب بستن دارن میبرن. کی؟ خالد بن ولید. شما دید تو سوریه قبر حجر ابن عدی و حجر ابن عدی بیرون کشیدن قبرش، اما با خالد ابن ولید کاری نداشتن. هر دو تا صحابه پیغمبر. بین دقت کنید. چرا؟ چون خالد اون کسی بود که دست حضرت علی رو بست. معاویه بعدها توی نامه به امیرالمومنین می‌نویسه، من حرف معاویه رو می‌زنم، ببخشید. از زبان معاویه روزه گوش کنید. تاریخ نقل کرده، شیعه و سنی بردن. ای علی به خاطر داری شیخین تو را همچون شتران بسته بودند و برای بیعت می کشیدند. زبانم لال. این امیرالمومنین پاسخ این نامه رو چون داده من جسارت کردم گفتم، وگرنه خیلی چیزا رو می دونم نمی گم. من تو ساده از کنار این گذشتیم، اما برای عرب استاد مثال زدن با اشیاء اطرافشه و هیچ چیزم برای عرب از شتر مهمتر نبوده. شما دیدید وقتی یک شطوری رو میخوان نهر کنن چی کار میکنن؟ میگیرن دور و تناب میندازن 7-8-10 نفره نمیتونن نگهش دارن. یه نفر میره جلو اول گردن رو میزنه خون ازش بره سوس بشه بیفته زمین، بعد برن ذبحش کنن. نمیتونن. یعنی میگه زور داشتی اما تناب انداخته بودن. 40 نفر از گوشهای مختلف، 5-6-7 نفر سر این تنابا رو گرفته بودن میکشیدن، دست و پای حضرت گرفت. این وسط یهوی حضرت زهرا اومد وسط، بند انداخت، شال کمر امیرالمومنین گرفت. اینو اینجا نگه دار، یه نکته برات بگم. یه ستونی هست در مسجد پیامبر معروف به ستون توبه ابولبابه. این ماجرای ابولبابه است که یه گناهی کرد، قسم خورد که تا پیامبر نبخشش خودشو بس به این ستون گفت همینجا اعتصاب قضا کرد، گفت میمیرم اینجا. فقط دخترش میمد دست و پاشو باز میکرد، نمازشو میخوند، گرسنه تا 3 روز گرسنه به همونجا بسته شد. پیامبر آمد گفت خدا بخشیدت. گفت یا رسول الله باز کن گرهو. حضرت اشاره کرد یا فاطمه باز کن گرهو از دستای این. این عرضه داشت یا رسول الله میشه خودتون باز کنید؟ چه گفت آقا من قسم خوردم جز دست شما نباید این گرهو باز کنه. پیامبر فرمود قسمت اشتباه نیست، فاطمه دستشو باز کن. یعنی چی؟ یعنی دست فاطمه دست منه. گفتیم دست فاطمه سلام الله علیها شال کمر امیرالمومنین رو گرفته. فاطمه ای که بعد اینجا من دیوانه مظلومیت علی ام یا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه آلاف آلاف مرد. چه علی، برای این که بفهمید بعدهای شمه هایی برای ما رو کرد که بفهمید اون روز چی کشیده، چی کار کرد. مثلا یه جمله میگفت، مثلا شنیدید دیگه، یکی از صحابه رو خلیفه دوم یه باری زد زیر گوشش، تا زد زیر گوشش نشست زمین شروع کرد های های گریه کردن. گفت مرد گنده خجالت نمیکشی گریه میکنی؟ گفت چقدر دست سنگینه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت من مرد اینجوری شدم، من یاد اون روز افتادم. یه اتفاقایی میفته تو از این چی یه چیز دیگه میگیری. دو تا ماجرا از امیرالمومنین برات نقل میکنم. یکی این که حضرت فرماندار شده، حکمران شده در الانبار، سپاه معاویه حمله کرد، خلخال یه چیزی بود، یه آهنی که زن راه میرفت صدای جیرینگی جیرینگی میکرد، ها، خلخال از پای یه پیرزن یهودی کنده بودن. امیرالمومنین را بالا منبر فریاد میزد علی غیرت الله، خلخال از پای پیرزن یهودی کندن، مرد اینجا اگر بمیره من میگم مرگ بر او رواست، تو غیرت داری. این علی، علی که عمار میگه زمانی که به خلافت رسیده بود یه روز اومد تو دارالحکومه، گفت عمار برو این مرد رو ساکتش کن. دیدم چی شده یا علی؟ میگه اومدم تو کوچه دیدم یه مردی با یه خانمی معامله داشته، معامله تجاری خریدی کرده، دعواشون شده، داره سر زنه داد میزنه. میگه امیرالمومنین به من فرمود که برو بهش بگو علی تحمل نداره کسی بالا سر یه زنی داد بزنه، بالا یه زن عادی داد بزن، برو بهش بگو ساکت شو وگرنه با ذوالفقار میام. این علی رو دارن میبرن اون حضرت زهرایی که میفرماد زن مورد پسند فاطمه، زنی که نه نامحرمی او رو ببینه نه او نامحرمی رو ببینه، اصلا نشدنیست. این بخش دومش، این فاطمه بین 40 تا مرد اومده شال کمر امیرالمومنین رو گرفت که اینجا دست به غلاف شمشیر شدن. آقا امام حسن مشتبه تو احتجاج شیخ طبرسیه، این مغیره رو سالها بعد دیگه بزرگ شده، امام حسن سندار شده، داشت با مغیره بحث میکرد، حضرت فرمود فکر نکنیم ما یادمون رفت و انت الذی ادمیتا، تو بودی که زدی، من دیدم از مادرم خون میچکید. این فاطمه رو زدن، حضرت رو کشیدن بردن، دست جدا شد، بعضی میگن عبا پاره شد، یعنی ول نکرد، بردن تو مسجد، یکی دست گذاشت روی مچ امیرالمومنین، فشار داد با پا، مچ باز شد، اون از بالای منبر پرید پایین، دستش رو مالید به دست امیرالمومنین، گو بیعت کردی، تمام شد، بیعت کردی. تو این هیروبیر اینو میخوام یه خورده ببخشید اینجوری میگم سینمایی تصور بکنید، حضرت علی انگار حواسش یه جای دیگه است، عمامه تو تاریخ نشده، از سرش افتاده، لباسا پاره خاکی، تو جمعیت دنبال یکی میگشت تو مسجد، چشش به سلمان افتاد، چشم اشاره کرد، از سلمان دوید جلو، گفت برو به فاطمه بگو نفرین نکنی، میدونست چی میشه. حضرت سلمان دوید خودش رسون به حضرت زهرا، حضرت زهرا افتاده تو بین راه دیگه ها، رسون گفت علی گفته فرمان علیه نفرین نکن. گفت پس بیا یه شرط. گفت چی؟ گفت بگو من امامم رو زنده ببینم، من ببینم علی رو نمیکشید. اونام ترسیدن. اینجا من امیرالمومنین اومد جلو، دست از زهرا گرفت بلند کرد، میگه لباس خاکی پاره، عمامه افتاده بود، فاطمه صاف نمیتونست دیگه راه بره، اینا گرفتن و رفتن اون طرف، این بچه‌ها میدویدن اونجا دست و پا. مظلومیت این شاخصه اهل بیت. ما کجا دو تا فوش بهمون میدن، چجوری دیدی ناراحت میشیم، جگرمون میسوزه. بعد اون روز آخر که خیلی دردآوره. همش مستند اینه که دارم عرض میکنم، خیلی چیزا رو خدا گواهه نمیگم. اون تیکه حمله به خونه رو که نگفتم که قطع کردم. میگه اون روز آخر حضرت زهرا به تکاپو افتاد، یعنی یه سری کاراشو انجام داد، بچه ها خوشحال شدن، فکر کردن حالشون خوب شد چون لباسشو خودش شست. نگو داستان یه چیز دیگه است، چون لباس خونیه عمدن خودش میشوره که امیرالمومنین نفهمه. بعد فزه رو صدا میکنه، یا اسماء، فکر میکنم اسماء باشه، اسماء، بله اسماء صدا میکنه، اسماء بنت امیس جاری حضرت زهرا بود دیگه، زن جعفر بود، صداش کرد، گفتش که دراز کشید، فهمید این پیرهن من میکشم رو صورتم، بعد چند وقت منو صدا کن، اگر جواب دادم که هیچ، اگه جواب ندادم بدون به پدرم ملحق شدم. یه اسما میگه من صدا کردم دیدم جواب نمیاد، میگه نگران شدم، این پیراهنو که برداشتم شروع کردم بوسیدن، فریاد میزدم فاطمه فاطمه جوابمو بده، اینم نه هیچ صدایی نمیاد، هیچ جوابی نمیاد. میگه تو این هیروبیر حسنه رفتادم مسجد، مادرم امروز خوب شده دیگه، میگه علی تو مسجد بود. اینا دویدن اومدن تو، تا نگاه کردن گفتن ما مادرمون تو این ساعت هر روز نمیخوابید، چیزی شده. اینجا اسما دیگه نمیتونه جلو خودش نگه داره، خودش متأثره، میگه که مادرتون از دنیا رفت. میگه امام حسن اولین کسی بود خودش انداخت روی صورت مادر، یا امه مادرم انا ابن، من پسرتم، من حسنم، جوابمو بده. میگه دید جوابی نمیاد. میگه امام حسین کوچیکتر دیگه، یکی دو سال عقبتر وایستاده بود، عقبتر وایستاده بود، نشست هم سمت پای مادر، صورتشو چسبون به کف پای مادر و فرمود مادر من پسرت حسینم، جوابمو بده. میگه دید جواب نمیده، بلند شدن دوتا بچه دویدن سمت مسجد برن به پدر رو، وارد مسجد شدن های های گریه میکردن. صحابه فکر کردن دوباره این منبر خالی پیغمبر رو که میبینن یاد جدشون میافتن، گریه میکردن، گفتن یاد جدتون افتادید؟ گفتن نه، یتیم شدیم، مادرمون ندونه. امیرالمومنین که اینو شنید فوق علی وجهه، میبینن با صورت خورد زمین وقتی این ماجراش، بلند شد دوید اومد سر حضرت زهرا به زانو گرفت، گفت فاطمه جوابمو بده، کله مینی کله مینی. اینجا اسماء ظاهرا نقل میکنه، اینم میگه چشما یه بار باز شد یه بار بسته شد، حرف امامشو زمین نذاشته ها، یه بار باز شد بسته. این اهل بیت اینجوری جنگیدن، چه درکی من و شما از حضرت زهرا داریم؟ اگر نمی بود آن فاطمه در دفاع از حضرت امیرالمومنین، به قرآن الان من و شما باید اثبات میکنیم امامی داشتیم به اسم علی، والله العظیم باید الان اثبات میکنیم اصلا علی و حسنینی بودن. تنها کسی که اونجا میتونست حجت رو تموم کنه، کاری کنه تو تاریخ بمونه. الان همه ی تاریخ میگن این دختر پیغمبر چرا انقدر زود از دنیا رفت، همه ی تاریخ میگن پس چرا قبرش مخفیه، همه ی تاریخ میگن چرا اونا دعوت نشدن برای تشییع جنازه، همه ی تاریخ میگن پس چرا بیعت نکرد با اونها، همه ی تاریخ از جمله صحیح بخاری میگه فحجرت فاطمه قهر کرد و هیچگاه بیعت نکرد و تا روزی که زنده بود با اونها بیعت نکرد. این سوال رو باید جواب بدید، وجدان‌های آگاه، وجدان‌های آگاه اینا رو باید جواب بدید. اینی که میشه حجت، اینی میشه که میشه تمییز کننده فاصله بین نور و تاریکی. بریم دعا کنیم یه جا این پرمون به عبای اهل بیت بخوره، یه خورده یه جاهایی بعضی از مصیبت‌ها تو دنیا نصیب ما میشه، یه خورده بفهمیم چی کشیدن، یه خورده بفهمیم چی کشیدن. بچه 5-6 ماه یه خورده مریض میشه، نگاش میکنه اصلا این بچه که به 5-6 ماهگی که میرسه یک دوره عجیب غریبیه برای بچه هیئتی ها، هی یاد روزه ها میفتن، این بچه رو بغل میکنن، هی گلوی بچه رو میبینن یاد روزه ها میفتن. آقا خیلی وقتا هست آدم فش میخوره، اهل بیت فش خوردن، آدم مظلومه، ما هیچی نیستیم، به گرد پای اهل بیت هم نمیرسیم. من همه افتخارم میگم من هیچیم شبیه اهل بیت که نبوده، اما تو این شبکه‌های اجتماعی اینجور چیزا زیاد فوشم میدن، میگم 1,000,000مش بذار اون فوشا رو بخوریم، بگیم که آقا در این فوش خوردنه یه خورده سهیم شدیم، اما اگه داریم فوش میخوریم به خاطر دینت داریم فوش میخوریم، به خاطر که با دینت وایستادیم، به خاطر که بعد 1400 سال گفت عبد والله یا زهرا ما ننسا حسینا، ما فراموش نمی‌کنیم، ما نامرد نیستیم. ببین این جماعت رو میبینی بعد 1400 سال هیچ واقعی رو ندیدن، یه برگه کاغذی رو روش داره یه چیز خونده میشه، اینجوری عشق میریزن. معنیش اینه که اگر میبودیم اون زمان میدونی چیکار میکنیم. بچه های مدافع حرم، این فاطمیون، که من ویژه به اینها ارادت دارم، نه چون الان بین شما ها دارم سخنرانی میکنم، والله نه، به همین حضرت زهرا نه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه خیلی مظلومانه میجنگن اینا. اینا رو 3 تا 4 تا دولت دنبالشونه، خودشون از کجا میرسونن اونجا؟ از سنگ و چوب حرم زینب کبرا سلام الله علیها دفاع کنن. این خیلی معنی داره، یعنی خدایا اون موقع کسایی بودن اهل بیت رو به اسارت بردن، ما از سنگ و چوب این حرم دفاع میکنیم. اینا خیلی ارزشمنده، این افتخاره. این دنیایی که همه چقدر میخوام عمر کنیم، 50 60 70 90 100 200، نمیشه که، میمیریم. قبر میبینه بابا بزرگ، بابا بزرگمون نمیدونیم کجاست، بچه های ما که قبر باباشون هم نمیان سراغش، تموم میشیم میریم، الا اینکه برای یک ابدیت کار کنیم. و هممون میمیریم جز شهدا، چون اونا زندن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اینا زندن، اینا کار ازشون برمیان، هنوز داره تاریخ تکرار میشه. شهید اسماعیلی از بچهای فاطمین حماسش شنیدید دیگه، وقتی رفت خلع سلاحش کردن، با چاقو زدنش، انداختنش زمین، چاقو گذاشتن بیخ گلوش، میگفتن به علی فوش بده. این شخصی بی سیمو گرفته بودن، که یکی از عزیزانی که اونجا بوده برای من تعریف میکرد، تو زینبیه ها، همین بچهای افغانستانی، میگفت شخصی بی سیمو همدن یه سره کرده بودن که صداش بیاد این طرف برای ما. میگفت فقط میگفت علی. چی میتن؟ میسم تمارهایی که به درخت نخل کشیده شدن فقط گفتن علی. اینا تکرار شدنی هن. بچه هایی کم سن و سالی که دارم، اینا تکرار شدنی هن. این روح حقیقی تشیعی که آدم میسازه، این مجاهد ما، اینم مجاهد این تکفیری ها. اینا حتی اینا داعش زده بیرون، حتی اینا جهاد نکاح و نمیدونم چی زده بیرون، چه کسافتکاری ها. این طرف تازه دوماد، بچهش، طرف تازه به دنیا آمده، تازه ازدواج کرده، ول کرده، بلند شده رفته اونجا. شما این دوتا رو یکی میبینید؟ از قضا هر دوتا اینا باید کنار هم تکرار بشن تا حق از باطل جدا بشه. اون دنیا خدا میخواد این بچه ها رو به عنوان حجت علم کنه، بگه جهاد، اینم مجاهد بود، تو هم مجاهد. سختی دوری از خانواده، اینم از خانوادش دور بود، تو چرا تجاوز کردی به زن مردم؟ تو چرا شروع کردی به کنیزی گرفتن مسلمان؟ ها، این نبود، این زن حلال خودش، ملزمم نبود بره، ملزمم نبود بره، میتونست زندگیشو بکنه مثل خیلی کسایی که دیگه نمیرن. این ارزشمند میکنه، این مانا میکنه، ماندگار میکنه. بعد 1400 سال اسم اهل بیت رو میریم اینجا داریم خون گریه میکنیم. عزیز از دست بدیم یه سال، همون سال اول خورده گریه میکنم، سال دوم دیگه سرد میشه، تموم میشه، میره. این چه داغیه، این چه حرارتیه که هنوز خاموش نمیشه. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعل له من خیر عوانه وانصاره والمستشهدین بین یدی. خداوند تو را سوگندت میدیم به مظلومیت امیر مؤمنان، به اول مظلوم، به خون به ناحق ریخته شده اهل بیت سوگندت میدیم، ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله قرار بدی. خداوند چشم ما را به جمال نورانی امام زمان منور کن. خداوند رزمندگان ما که دارن از حیثیت تشیع و حریم اهل بیت و آل الله دفاع میکنن، اینها رو پیروز بگردان. خداوند مرگ ما را به حق فاطمه زهرا شهادت در راه خودت قرار بده. تعجیل در فرج قطب عالم میکن. حضرت صاحب الزمان صلواتی نات بفرمایید.